صحبت‌های ایشون نشون میداد که خیلی به محلی بودنش تأکید داشتن. در محصولاتی که تخمیر میشن حساسیت میکروبی ما نسبت به محلی ها کمتره، یعنی حساسیت رو اگر راجب باکتری بروسلا عامل تب مالت که در محصولات لبنی بسیار بسیار بیماری های سختی رو میتونه ایجاد بکنه، در محصولات غیر تخمیری بیشتر حساس باشیم. مثلا بستنی سنتی رو واقعا اگه شیر محلی و اینا داره، جایی هستش که شیرش رو 20 دقیقه مطمئن نیستید جوشونده، نخرید اصلا، واقعا اون مزه رو بذاریم کنار. شیر به صورت شیر محلی اگر هست حتما 20 دقیقه بجوشونیم. من گاهن توی این فضاهای مجازی دیدم که میان کسایی که دانش دارن ولی دانش کم دارن، یه چیزی شنیدن میان تریبون دست میگیرن، مثلا میگه که شیر در پاستوریزاسیون دمای 72 درجه مثلا 30 ثانیه است، شما هم شیر رو برای چی میجوشونین مثلا فقط 72 درجه یا مثلا یکی دو دقیقه فقط بجوشونید، ارزش غذاییش کم میشه. خدمتتون عرض بکنم ما توی صنعت شیر رو اول توی پاستوریزاتورهای لوله‌ای یا صفحه‌ای رد میکنیم که کف نمیکنه، کف خودش عایق حرارتی میشه. دو، قبل از پاستوریزاسیون حتما شیر رو قسمت چربیش رو توی دستگاهی به نام سپراتور جدا میکنیم و اون فاز چربی با دمای بالاتری پاستوریزه میشه، چون چربی عایق حرارتی برای باکتری مثل بورسلاس که در اصل این میتونه تو اونجا باقی بمونه. پس اگر شیر محلی دارید و میخواید این رو تو خونه بجوشونید، زیر 20 دقیقه نجوشانید و مطمئن باشید ارزش غذایی پایین میاد. پس شیر محلی نخریم، شیرهای پاستوریزه مصرف بکنیم. بستنی محلی اصلا مصرف نکنید، چون معلوم نیست که این رو آیا 20 دقیقه جوشونده یا نه. سوم پنیر هستش، یعنی شیر و بستنی رو محلی مصرف نکنیم. پنیرهای محلی به خاطر اینی که پنیر اگر دمای جوش بالا بدن راندمان تولید پنیرشون میاد بالا، به خاطر رسوب پروتئین‌های وی روی کازئین که اون موقع لخت سازیشون سخت میشه، پنیرهای محلی رو مطمئن باشید عمدتاً حرارت بالا نمیدهند، پس حد خطرناکه. این پنیر باید حتما مثلا چندین ماه داخل آب نمک باقی بمونه که اون باکتری ها از بین بره، یا چندین هفته باقی بمونه که از بین بره، پس ریسکش بالاست، مصرف نکنیم. سرشیر و خامه محلی مصرف نکنیم، چون اینها احتمال داره که خوب نجوشونده باشن، یعنی یه جایی رفتید که آگاه نیستید. ولی اگر دوغ، ماست، کشک، چون اینها تخمیرین، باکتری های لاکتیک توی اینها رشد میکنن، باکتری های لاکتیک پلیس های بهداشتین، پیش رو میارن پایین، دیگه امکان رشد برای باکتری های دیگه که بیماریزان نمیذارن، پس اینها مشکل ندارد. یعنی واقعیت این رو خدمتتون عرض بکنم که فقط مشکلات بار میکروبی که مثلا ممکنه آلودگی انگلی دست مثلا کثیفی چیزی بهش زده باشن، ولی دیگه از نظر این باکتری هایی که محیط کشتشون داخل شیره خیالمون راحت تره. پس اگر این هموطن عزیزمون گفتن که من دوست دارم کشک محلی مصرف بکنن و ما اینجا جبهه نمیگیریم روش، علتش اینه که در کشک ها باکتری های لاکتیک انقدر سریع رشد میکنن و پیش رو میارن پایین که محیط مناسبی برای باکتری های بیماریزا نیست، خدا رو شکر. در مورد دیگه‌ای که هموطن عزیزمون فرمودن که کشک یبوست‌زا هستش، کشک رو نمیتونیم بگیم که طوری هست که حرکات دودی دستگاه گوارش رو به نحوی کند میکنه که ایجاد یبوست میکنه، ولی میتونیم این رو بگیم که تسهیل کننده حرکات دودی دستگاه گوارش نیست، به خاطر اینی که کشک فیبر کمی اصلا فیبر نداره، یعنی شیر فیبر نداره. فقط شیر چه چیزش باعث میشه که حرکات دودی بیشتر بشه و بهتر بشه؟ لاکتوزه. لاکتوز که میاد میشه قند شیر، این در اصل وقتی توسط باکتری ها تخمیر میشه یک مقدار حرکات دودی رو زیاد میکنه. بعضی از آدم ها هستن که آنزیم لاکتاز کمتری دارن، پس نمیتونن از لاکتوز استفاده بکنن. یه مقدار توی روده حرکات دودی رو بیشتر میکنه، چون گاز اونجا تولید میکنن، حجم مدفوع زیاد میشه، میتونه یه مقدار حالت بیرون روی رو بیشتر بکنه یا تسهیل کننده کار دستگاه گوارش بشه، ولی اگه بیش از حد هم بشه دیگه اذیت میکنه. ولی میتونیم بگیم که کشک به خاطر پروتئین هاش و اینها ارزشمنده، ولی ما عمدتا کشک رو در غذاهایی داریم استفاده میکنیم که اینها حاوی فیبر هستن، نخود داره، لوبیا داره، سبزی داره، پس اینجا دیگه اونقدر نمیتونیم حساسیت داشته باشیم. ولی اگر کسی بدنش مستعد یبوست هستش، بله کشک میتونه اونجا یه مقدار مشکل ایشون رو تشدید بکنه، به خاطر اینی که فیبر کمتر داره، لاکتوزش تبدیل به اسید لاکتیک شده و عملا چیزهایی هستن که عمدش جذب میشه و حجم مدفوع رو زیاد نمیکنه.
حالا برای ما و شنوندگان خوبمون بفرمایید که چه عواملی در کیفیت کشک، حالا به ویژه اون کشک خوش، میتونه مؤثر باشه. ما در خدمت شما هستیم.
خب طبیعتاً عواملی که در کیفیت کشک خشک مؤثر هست، یکی ورودی خود شیرشه، دوم از همه فرایند تولیدشه و خواستگاهی که اون داره. باکتری های لاکتیک هر جایی با هم دیگه متفاوته. کشک منطقه مثلا فرض بکنید نهاوند با کشکی که توی منطقه خراسان داره درست میشه، مثلا توی سبزوار داره درست میشه، این دوتا با همدیگه به خاطر باکتری های لاکتیکی که اینجاها هستن و بومی اونجا هستن میتونه متفاوت باشه، تو عطر و طعمش هم متفاوت بشه. طبیعتا به مقدار چربی که اون شیر داره، پس نژادی که داره از این شیردهی انجام میشه، اگر مال گاو باشه یا مال گوسفند باشه، چه نژاد گاوی هستش میتونه متفاوت باشه. یکی دیگه شرایط تولید اون جی ام پی تولید هست که آیا آلودگی بالا بوده، کمتر بوده، و اون آلودگی توی خود شیر، توی طعم خود شیر میتونه مؤثر باشه. بعضی اوقات هست شیرها بوی بد میدن، بوی خیلی عوض میخوام بوی طویله میدن، اینها نشون دهنده کولیفرم های بالاه، یعنی بار میکروبی بالا بوده، پس طبیعتا یه مقدار شیر بیکیفیت تر میشه. بعضی اوقات هست که بوی لاکتیکی بیشتر هستش و بوی تقریبا میشه گفت دیاستیل، اون بوی کرهی و بوی لاکتیکی بیشتر هست. اینها شیرهای درجه یکتری بوده که توی تخمیر لاکتیکی باکتری های لاکتیک اومدن اون دوغ رو ترش کردن، کولیفرم ها و اینها توی این کمتر دخیل بودن، پس طعم میاد بالاتر. پس میتونیم بگیم در محصولات تخمیری ما یک کمپلکس پیچیده‌ای از تخمیر رو داریم که شیر ورودی بسیار مؤثره و اون باکتری هایی که تو خود شیر بوده که ایجاد تخمیر کردن. یکی دیگه محیط مناسب برای تخمیره. عرض کردم مثلا منطقه خنکی مثل نهاوند و توی سرکان و ملایر و اینها در استان همدان متفاوت تر هستند با منطقه کرمان، یا مثلا شما فرض بکنید در مناطق گرم سیرتر. برای همینه که باکتری های لاکتیک در اینجا ممکنه متابولیت ها یا فراورده های متفاوتی رو بسازن. منطقه آذربایجان 100% با منطقه جنوب ایران تخمیرش متفاوت میشه، برای همینه که کشک هاشون هم مزه های متفاوتی رو میتونه داشته باشه.
یه محصولی هست دکتر جعفرپور به اسم قرو قروت، حالا امیدوارم که اسمش رو درست گفته باشم، میخوام ببینم که کشک و قرو قروت آیا با هم تفاوت دارن، اگه تفاوت دارن چه تفاوتی با هم دارن؟
که قرو قروت میشه آب اون کشکه، یعنی در از وقتی که ما دوغ رو درست کردیم و کیسه کردیم، اون قسمتی که با توی کیسه موند آبگیری شد، عرض کردیم توف هستش دیگه، اون قسمت کشک مرطوب یا توف هستش که خدمتتون عرض کردم لبنانی ها بهش میگفتن لبنه اگر تو روغن زیتون قرارش میدادن. اگه اون آبش گرفته بشه مثل آب پنیر مانند میشه، و چون وقتی هم میجوشوننش اون لاکتوز توش هستش و سیاهش میکنه، قره قروت میشه یا همون آب پنیر سیاه، که وقتی که این رو میجوشونن هی تیره تر میشه. حالا یه نکته هست، ما در قره قروت هم گاهن میگیم کلسیومش بالاست. چرا میگیم این حالت رو؟ چون وقتی که ما خیلی دوغمون ترش بشه، کلسیوم از حالت کشک یه مقدار محلول میشه و میاد داخل اون فاز آبی، یعنی از فسفات کلسیوم لابلای کازئین به صورت کلسیوم یونیزه میاد تو فاز آبی. پس قره قرود هم از نظر کلسیوم مقدار بالایی داره در کشکای محلی که این حالت میان درستش میکنن. یه سری هم داریم کشکای کارخونه‌ای که اینها رو به روش فیلتراسیون میان تقلیز میکنن، دیگه نمیذارن ترشیده بشه، دوغ بشه و این کار روش انجام بشه. گاهن به روش اولترا فیلتراسیون این رو میان پالایش میکنن. توی اینها با کمال ناباوری کلسیوم بالاتره تا در کشکای محلی، برخلاف انتظارمون، چون اینها دیگه ترش نشده و کلسیوم یونیزه کمتره. قره قرود یا پسماندی که از این داره در از کلسیوم کمتری داره، ولی کشکش کلسیومش میاد بالاتر.
یه سال دیگر رو مطرح کنم آقای دکتر، و اینکه آیا لازم قبل از مصرف کشک خوش ما بخوایم اون رو بجوشونیم؟ در خدمت شما هستیم.
قبل از مصرف کشک خوش خیر، چون اگه بخوایم بجوشونیمش عملا محلول میشه و فازش اصلا متفاوت میشه. وقتی که یک چیزی تخمیر میشه، ترش میشه، عملا دیگه اون باکتری هایی مثل حتی کلستریدیوم بوتولینوم هم چون پی اچ میاد زیر 4.5 امکان رشد نداره. پس روی کشکای خشک ما خیلی نگران این داستان نیستیم. مشکل وقتیه که این کشک خشک رو میسابن و بعد این رو قوطی میکنیم و تحت شرایط بیهوازی نگهش میداریم. وقتی میاد بیهوازی کلستریدیوم بوتولینوم، اونجاست که دیگه امکان داره که توکسین یا سم بوتولینوم رو به وجود بیاره. در شرایط معمول هوازی هست و خشک شده و پی اچ زیر 4.5 خیلی جای نگرانی نداره.
حالا بپردازیم به شیوه مناسب نگهداری کشک خشک، که واقعا به چه شکل ما میتونیم نگهش داریم؟ توی یخچال، فریزر، توی کابینت خونه، به چه شکل هست؟
خیر، بهتره کشک خشک رو اصلا در یخچال نگهداری نکنیم، به خاطر اینکه رطوبت یخچال ممکنه ایجاد کپک زدگی در کشک ایجاد بکنه. کشک رو در جای خشک و خنک، یعنی توی یه شیشه دربسته یا یه نایلون کیپ داخل کابینت میتونیم استفاده بکنیم، ولی اگر میخواید داخل یخچال قرارش بدید که حالا دما پایین تر باشه، مثلا منطقه گرمسیری هستیم که یه مقدار وقتی کشک رو تو کابینت قرار میدیم تیره تر میشه به خاطر گرمای زیاد هوا، حتما توی ظروفی که درش کیپ بشه بذاریم توی یخچال. ولی اگر در همچین مناطقی هستیم، بهترین حالتش اینه که اینها رو کیسه بکنیم و داخل فریزر قرار بدیم. دیگه اون حالت رطوبت و کپک زدگی رو نداریم و کشک خوش رو اگر تو مناطق گرمسیر داخل فریزر بذارید، هم خیالتون از کپک زدگی داخل یخچال راحته، هم از رنسید شدن یا تندی چربی در حالت معمول.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر جعفرپور بزرگوار. اگه موافق باشید بپردازیم به سوالاتی که مخاطبین خوب برنامه برای ما ارسال کردن. دوست عزیزی، شنونده عزیزی به شماره تلفن همراه 0919-4867 برای ما نوشتن: سلام، آیا اگر سیب زمینی و یا پیاز جوانه بزنه میتونیم اون بخش جوانه زده رو جدا کنیم و مابقی رو مصرف کنیم؟
بله، هیچ مشکلی نداره. تو قسمت پیاز و سیب زمینی قسمت جوانه زده رو جدا بکنید. تو قسمت جوانه زنی سیب زمینی زیر پوست یک ماده سبز رنگی به نام سولانین به وجود میاد که این یک گلیکوزیده، یعنی از قند و الکل با هم دیگه یک ماده ای رو به وجود آورده که این ماده ضد سلامتی هست. میگن این یک ترکیب مناسبی برای بدن نیست. اون قسمت رو اگر بگیرید، اون طعم فلزی و طعم تلخش و رنگ سبزش گرفته میشه، مشکلی بقیه سیب زمینی نداره، ولی دقت بفرمایید که اگر این سیب زمینی شما حتی اون قسمت سبزش رو هم گرفت نگیرید، وقتی این رو بجوشونید، این استرس هایی که تو فضای مجازی هست میگن یک ماده سمی و سرطانزا برای کبد، اینها بعد از جوشوندن و پختن از بین میرن اصلا، این گلیکوزیت ها و مقدار سمیتش انقدر بالا نیست که گاهن مردم عزیزمون وقتی که بعضی از چیزها رو تو فضای مجازی میبینن استرس میگیرن. وقتی سیب زمینیتون آبپز میشه کلن دیگه اون قسمت سمیتی ندارد.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر جعفرپور بزرگوار که امروز دعوت ما رو پذیرفتید، حضور پیدا کردید در برنامه غذا سلامت زندگی. برای شما آرزوی سلامتی و شادکامی داریم، با شما خدافظی میکنیم.
خیلی ممنونم از دعوتتون و لطفتون، خدا نگهدار.
ممنون و سپاسگزاریم از تک تک شما شنوندگان محترم و بزرگوار که امروز هم با برنامه همراه بودید. انشالله که مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه محتوای این برنامه. در برنامه امروز تهیه کننده سلماز عطایی، مشاور محتوایی دکتر محمد رضا عفیفی، صدا بردار مریم حق نظری و من رویا کاظمی گوینده برنامه در خدمت شما بودیم. تا برنامه دوباره، روز و روزگار بر شما خوش.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
درنگ، این حکایت یحیی و نامه جعلی.
این نامه از جانب کیست؟
نامه ایست از یحیی.
برای من نامه فرستاده است یحیی؟ جای تعجب دارد.
ایشان پیام ارادت و دوستی به حضورتان تقدیم داشتند.
حال ببینم مضمون نامه چیست.
شرح حال زندگانی من است.
این دبیر مردی خردمند و شایسته است، از متعلقین و نزدیکان ماست. او را به خدمت تو فرستادم تا در حق او عنایت فرمایی.
مدتی است که از بیکاری به سطوح آمدم.
اطمینان داری که این نامه را یحیی نوشته است؟
بله یا امیر.
دشمنی و عداوت بین من و یحیی بر هیچ کس پوشیده نیست. او پیوسته در اندیشه برانداختن من بوده است. حال
امیر با جان نثار نظر مساعد دارند.
از عقل و شعور به دور است که چنین نامه ساختگی و جعلی به نزد ما بیاوری.
یا امیر، به گمانم در اشتباه هستی.
راه زیادی را بیهوده پیمودی و معلوم است مردی مزور و دروغگویی.
یا امیر، دروغ بر مرده میتوان گفت، ولی به حمد الله یحیی زنده است.
او به من نامه نمی نویسد.
چگونه میتوانم صحت نامه و گفتار را اثبات کنم؟
هیچ! این مرد را بیرون کنید.
حضرت امیر به سلامت باشن، قصد ناراحتی شما را نداشتم.
این نامه سراسر کذب است و دروغ.
تا جایگاه یحیی راه چندانی نیست و قاصدان پیوسته در تردد هستند.
چه در سرداری جوان ها؟
قاصدی از جانب امیر روانه شود و کذب و درستی نامه را معلوم گرداند.
اگر پیغام یحیی کذب بود با تو چه کنم ها؟
هرچه امیر بزرگوار من امر بفرمایند با جان و دل پذیرا باشم.
جوان، اگر جواب یحیی به درستی معلوم شد، بیش از آن چه تو خواستی انعامت میدم. اگر تزویر کرده باشی، تو را به سختی تنبیه و مجازات خواهم کرد.
به دیده منت دارم یا امیر.
خادم دربار به نزد ما بیاید.
اسباب سفر مهیا است و خود به همراه خادم روانه می شود.
از این لحظه توقیف هستی تا جواب یحیی به دست ما برسد.
گناه من بر شما معلوم نشده.
فرمان بردارم یا امیر.
تو را حامل نامه‌ای خواهم کرد تا به بغداد و نزد یحیی ببری.
قاصدی عازم بغداد هست.
می خواهم حامل نامه تو باشی و جواب آن را محرمانه به ما بدهی.
اطاعت میکنم یا امیر.
این جوان تا رسیدن نامه تحت الحفظ باشد.
هم اکنون او را به حبس میاندازم.
نه نه، گناه او هنوز بر ما معلوم نشده است.
چه امر میفرمایید؟
او را در اتاقی نگاه دارید و اسباب معاش وی فراهم کنید.
قربان، زمان زیادی است که بین شما و یحیی نامه‌ای رد و بدل نشده و مراوده‌ای نبوده. چگونه؟
به همین سبب است که در شک و تردید هستم.
امیر هم نظر مساعد به شما داشت و ولایت این سرزمین را به عهده حضرت امیر قرار دادند.
جوان، از ما فاصله بگیر و در گوشه‌ای بنشین.
اطاعت میکنم قربان.
یحیی بارها قصد براندازی ما را داشته.
سالها در کنار یحیی بودم و خدمتش کردم.
تدبیر تو چیست؟
گمان من این است که یحیی تصمیم به رفع کدورت دارد.
من با او هیچ عداوت و دشمنی ندارم.
اطمینان داشته باشید، از مکنونات قلبی او آگاه خواهم شد.
در این جوان چه میبینی؟
شخصی مستأصل است که نیاز به کار و امرار معاش دارد.
اگر دروغ گفته باشد به سختی تنبیه میشود.
اجازه میفرمایید تا آماده سفر شوم و حرکت کنم؟
برو، جوان را نیز به دست نگهبانان بسپار.
اطاعت میکنم. برخیز تا برویم.
امیر چه خواهد کرد؟
تصمیم امیر منوط به جواب یحیی است.
سفر بی خطری داشته باشیم.
از صحت و درستی نامه اطمینان داری؟
آری، یحیی خود نوشته است.
اگر چنین باشد مورد لطف امیر قرار خواهی گرفت.
و اگر نباشد؟
خواب بدی برایت دیدند.
سالها کاتب دربار بودم و کوشش بسیار نبودم. بیکاری و نداشتن حقوق برای امرار معاش و زندگی مرا آزرده است.
درستی و راستگویی بهترین راه برای رسیدن به مقصود است. تشخیص درستی و نادرستی آن در اختیار امیرمان است.
خداوندا مرا ببخش.
چه گفتی؟
شکر و سپاس به درگاه خداوند متعال کردم.
این جوان را درون اتاقی برده از او مراقبت کنید.
برادر، مرا بیشتر در انتظار مگذار.
به دستور امیر هرچه زودتر مراجعت خواهم کرد.
سفرت به خیر باشد.
نگهبان، این جوان را ببرید.
نوشته است.
بله قربان.
مضمون نامه چیست که ممهور به مهر دربار شده است؟ به حضرت یحیی معروض می‌دارم مردی دو روز پیش مکتوبی از جانب شما آورد و چنین مرقوم کرده بودید که دبیری جوان و شخصی لایق و شایسته است و در حق او عنایت مبذول داریم. از اینکه میان ما مراسلاتی معمول نبوده گمان کردم و چنین به خاطرم رسید حامل نامه تزویر کرده و به دروغ پرداخته است. جوان را توقیف نموده و این نامه را خدمت شما ارسال کردم. چنانچه این نامه از دیوان امیر صادر شده در حق او مساعدت و ملاطفت نمایم و الا سزای او را به نحو لازم بدهم. خادم،
در خدمتم قربان.
اطمینان داری که امیر خودی نامه را داده است؟
بله، در حضور این جانب مرقوم فرمودند.
آن جوان چگونه آدمی است؟
سالها کاتب دربار بوده است و حال بیکار و نیازمند.
تو را می شناسم، سالها از خادمان و نزدیکان دربار بوده ای.
خدمتگزارم قربان.
هنوز هم میتوان به تو اطمینان کرد؟
در ارادت و بندگی به شما هیچ گونه شک و شبهه‌ای ندارم. حال که از خادمان امیر نیز هستم، به سخنان و رازهای شما وفادارم.
این نامه حامل پیام دوستی و صداقت از جانب امیر می باشد. من نیز مایلم باب دوستی و برادری میان من و او و برداشتن هر گونه کدورت باشد.
خرسندی خود را نمی توانم پنهان کنم.
جوان کاتب چطور جرأت کرده است تا چنین نامه‌ای بنویسد؟
حکایت از درماندگی او دارد.
دانستی که نامه از جانب من نبوده است؟
اطمینان دارم امیر.
اگر حقیقت را در نامه بنویسم، اطمینان دارم که امیر جوان را مجازات خواهد کرد.
شکی نیست.
سزاوار چه مجازاتی می باشد؟
در ملأ عام رسوا می شود و ممکن است حتی دستش بریده شود.
این سخن از کریمان و بخشندگان بعید است.
امیر برآشفته شدند.
مرد بیچاره ای که از بغداد به شهر شما بیاید و به دروغ نامی از جانب ما بدهد، اطمینان داشته باش که انسان نیازمندی است،
خصوصا که جانش را در این راه گذاشته باشد.
او به اعتماد و کرم ما چنین جرأت و شهامتی نموده است. من نیز نمی باید او را ناامید کنم. حال پاسخ نامه امیر را خواهم داد.
چنین خلق بخشنده و مهربانانه در هیچ کس یافت نمی شود.
سلام و احترام من را به امیر برسان.
خوشحالی و انبساط خاطر از چه رتبی داشت؟
از بین رفتن کدورت بین امیر ما و یحیی را باید جشن گرفت.
حضور امیر بزرگوار، با احترام و سپاس از دست نوشته‌ای که مرقوم فرموده بودید، معروض می‌دارم که این گستاخی را ما کرده‌ایم و غرض از آن رفع کدورت و باب صداقت طرفین بوده است. خداوند به شما عزت و شوکت عطا فرماید. یحیی. نامه‌ای صادقانه بود.
خرسندی و رضایت از چهره امیر هویدا.
بگویید جوان کاتب را بیاورند.
جوان کاتب به حضور امیرمان شرفیاب شود.
برای او چه میتوان کرد؟
میباید به کاری گمارده شود که از توانش خارج نباشد.
از خودش سوال میکنم. درود بر امیر بزرگوار.
خوف و وحشت از چشمانت پیداست. چرا؟
خدایا نمیدانم چه جواب داده است.
حرف بزن.
هر آنچه امیر مقرر فرمایند به جان خریدارم.
یحیی نامه‌ای موافق نوشته و صحت گفته‌هایت بر ما معلوم گردید.
خدایا شکر. خداوندا مرا ببخش.
جوان کاتب را اکرام کنید و مکان و زندگی فراخور در اختیارش بگذارید. از فردا هم کنار خزانه به بررسی و کمک خزانه‌دار گمارده شود.
اطاعت میکنیم قربان.
خداوند حشمت و جاه شما را فزون تر کند.
برویم. بیا. به جان یحیی دعا کن که سخاوتمندانه در کمال مهربانی به امیر نامه‌ای نوشت و جسارت تو را نادیده گرفت.
از رنج و مهنت رهایی یافتم. خداوند شما و یحیی را حفظ کند.